اینجا رادیو میلی، شما به کتاب قلعه حیوانات فصل 4 گوش میدید با صدای محسن عزیز.
به نظر من بدون هیچ معطلی و بدون هیچ توضیحی بریم سر فصل 4. تا اواخر تابستون شرح حوادث قلعه حیوانات در نیمی از دهکده منتشر شده بود. همه روزه اسنوبال و ناپلئون دسته دسته کبوترها رو مأمور می‌کردن که به مزارع مجاور برن و با حیوانای اون مزارع در بیامیزن و داستان انقلاب رو نقل کنن و به اونها سرود حیوانات انگلیس رو تعلیم بدن. قالب این ایام آقای جونز در بار میخونه شیر سرخ میشست و برای هر کس که حوصله شنیدن داشت از ظلمی که به او شده بود و یک دست حیوان بی ارزش او را از ملکش رونده بودن شکوه میکرد. سایر زارعین به طور اصولی همدردی میکردن ولی در بادی امر کمک شایانی به او نکردن. هر یک از اونا پنهونی به این فکر بود که به چه نحوی میتونه از بدبختی جونز به نفع خودش استفاده کنه. خوشبختانه میونه مالکین مزارع مجاور دائما شکراب بود. یکی از دو مزرعه مجاور که فاکس وود نامیده میشد، مزرعه وسیعی بود فراموش شده، کهنه، با درخت‌های بی‌تناسب و چراگاه‌های بی‌مصرف و پرچین‌های خراب. مالکش آقای پیلکینگتون زارع سهلنگاری بود که وقتش رو به اقتضای فصل به ماهیگیری یا شکار میگذروند. مزرعه دیگه که اسمش پینچ فیلد بود کوچکتر بود و بهتر نگهداری شده بود. مالکش آقای فردریک مشهور بود به خشن بودن و باهوش بودن، غالبا هم گرفتار دعاوی دادگستری و به سختگیری در معاملات مشهور. این دو چنان از هم متنفر بودن که امکان توافق اونها حتی در دفاع از منافع مشترکشون بعید بود. با وجود این هر دوی اونها از انقلاب قلعه حیوانا هراسان بودن و کاملا مراقب که نذارن حیوانای مزرعه خودشون چیز زیادی از اون درک کنن. در بادی امر اینجوری وانمود میکردن که مطلب خنده داره و فکر این که مزرعه رو حیوانا اداره کنن مضحک. معتقد بودن قائله ظرف 1-2 هفته رفع میشه. شایع کردن که در مزرعه مانر اصرار داشتن که مزرعه رو مانر بنامن و اسم قلعه حیوانات رو نمیتونستن تحمل کنن. همه ی حیوانا به جان هم افتادن و به زودی از گرسنگی تلف میشن. وقتی که مدتی گذشت و مسلم شد که حیوانا از گرسنگی تلف نشدن، فردریک و پیلکینگتون لحن خودشون رو تغییر دادن و از فساد و جنایات وحشتناک قلعه حیوانا سخن گفتن. شایع کردن که اونجا حیوانا همدیگر رو میخورن و همدیگر رو با نعل داغ شکنجه میکنن و ماده هاشون اشتراکیه. فردریک و پیلکینگتون می گفتن اینا همه نتیجه سرپیچی از قوانین طبیعیه. ولی این داستانها هیچ وقت به تمام معنی باور نمی شد. قصه مزرعه عجیبی که حیوانا بشر رو از اون بیرون کردن و خودشون اون رو اداره می کنن به صور و اشکال مبهم و گوناگون در حال اشاعه بود و در خلال اون سال موجی از طغیان و تمرد تمام هول و هوش رو فرا گرفت. گاوهای نر که همیشه رام بودن یه مرتبه سرکش شدن. گوسفندها پرچین‌ها رو شکستن و به جون شبدرها افتادن. ماده گاوها با لگد سطل‌های شیر رو واژگون کردن و اسب‌های شکاری از پرش از روی موانع سر باز زدن و سوارکارا رو زمین انداختن. از همه مهمتر همه جا آهنگ و حتی کلمات سرود حیوانات انگلیس رو می دونستن. با سرعت سرسام‌آوری منتشر شده بود. آدم ها با این که وانمود می کردن مطلب کاملا مسخره است، نمی تونستن خونسردی خودشون رو حفظ کنن. می گفتن چطور ممکنه حتی چهارپاها حاضرشن چنین آواز بی ارزشی رو بخونن. هر حیوانی رو که حین خوندن سرود دستگیر می کردن در محل به چوب می بستن، مزالک آواز قطع نمی شد. ترقه ها روی پرچین ها اون رو با سوت می نواختن و کبوترها روی درخت های نارون اون رو بقبقو می کردن. آهنگ در صدای چکش آهنگری و تنین زنگ کلیسا هم نفوذ کرده بود و وقتی آدم ها اون رو می شنیدن به خودشون می لرزیدن، چون آینده شوم خودشون رو در اون می دیدن. یکی از روزهای اوایل اکتبر وقتی که قله درو و انباشته شده بود و حتی مقداری از آن خرمنکوبی هم شده بود، دسته ای از کبوترا میون هوا چرخی زدن و با هیجان و استراب فوق‌العاده در حیات قلعه حیوانات فرود اومدن. جونز و کلیه آدمهاش به علاوه 6 تن از مزرعه فاکس وود و پینچفیلد از دروازه 5 کلونه وارد شده بودن و از راه عرابه رو به سوی مزرعه می اومدن و همه غیر از جونز که پیشا پیش می اومد و تفنگی در دست داشت چماق و چوب داشتن. مسلم بود که به منظور تسخیر مجدد قلعه میان. از مدت‌ها پیش انتظار این امر می‌رفت و تمام احتیاط لازم به عمل اومده بود. سنوبال که جنگ‌های ژول سزار رو از روی یه نسخه قدیمی که در خونه یافته بود مطالعه کرده بود، مسئول عملیات دفاعی بود و فوراً دستورات لازم رو صادر کرد و ظرف 2 دقیقه هر حیوانی سر پست خود حاضر بود. به مجردی که آدم ها به مزرعه نزدیک شدن، سنوبال اولین حمله رو آغاز کرد. کبوترها که کل تعدادشون بالغ بر 35 بود، پروازکنان در هوا روی سر مردم فضله انداختن و هنگامی که آدم ها سرگرم رفع این گرفتاری بودن، اردک ها که پشت پرچین مخفی بودن حمله کردن و ماهیچه های پای اونها رو به شدت منقار زدن. این قسمت در واقع فقط مانور کوچیکی بود و صرفاً به منظور ایجاد بی‌نظمی مختصری طرح شده بود و آدم‌ها به سهولت قازها رو به وسیله چوب عقب روندن. بعد سنوبال به حمله دوم پرداخت. موریل و بنجامین و همه گوسفندان در حالی که سنوبال پیشاپیش اونها بود به جلو حمله ور شدن. از هر سو آدم‌ها رو شاخ و لگد می‌زدن و بنجامین پشتشو کرده بود و با سم‌های کوچیکش جفتک پرونی می‌کرد. این بارم قدرت آدم‌ها با کفش‌های میخدار و چوب دستی بیش از تحمل حیوانا بود. همه ناگهان با نعره‌ای که سنوبال کشید و به منزله علامت عقب نشینی بود برگشتن و از راهرو به حیات گریختن. آدم ها فریاد پیروزی کشیدن. دشمنا رو همونطور که انتظار داشتن در حال فرار دیدن و با بی‌نظمی به تعقیب اونها پرداختن. این همان بود که سنوبال می‌خواست. به محض اینکه همه اونها به میون حیات رسیدن، 3 اسب، 3 ماده گاو و بقیه خوک‌ها که در گاودونی کمین کرده بودن ناگهان از پشت اونها سر در آوردن و راه رو بر آدم‌ها بستن. سنوبال علامت حمله داد. خودش مستقیم به طرف جونز حمله برد. جونز او رو دید و تفنگش رو آتیش کرد. ساچمه پشت سنوبال رو خراش داد و گوسفندی کشته شد. سنوبال بدون لحظه ای درنگ هیکل 100 کیلویی خودش رو روی پای جونز انداخت. جونز روی پهن نقش شد و تفنگ از دستش به سوی پرید. از این وحشتناکتر منظره باکسر بود که روی 2 پای عقب برخاسته بود و با سوم بزرگ نعلدارش بر سر و روی آدم ها می زد. اولین ضربش به جمجمه شاگرد گرفت که مثل مرده روی گل افتاد. به دیدن این منظره چند نفر چوبها رو انداختن و در مقام فرار بر اومدن. وحشت همه رو گرفته بود و حیوانا اونها رو گرداگرد حیات می روندن. آدم ها شاخ و لگد می خوردن، گزیده و لگد کوب می شدن و در سراسر مزرعه حیوانی نبود که به شیوه خاص خودش از اونها انتقامی نگیره. حتی گربه غفلتن از روی پشت بام بر شونه گاوچرونی جست و چنگالش رو در گردن او فرو برد و نعره گاوچرون رو بلند کرد. به مجردی که مفری پیدا شد، آدم‌ها گویی از خدا خواستن و بیرون دویدن و به طرف جاده اصلی فرار کردن. بدین طریق 5 دقیقه بیشتر از هجومشون نگذشته بود که از راهی که اومده بودن مفتزهانه عقب نشستن، در حالی که اردک ها صدا کنون دنبالشون میکردن و ماهیچه های پاشون رو نوک میزدن. همه ی آدم ها رفتن جز یکی. پشت حیات باکسر تلاش میکرد با سمش شاگرد رو که با صورت تو گل افتاده بود برگردونه، ولی پسر تکون نمیخورد. باکسر با تأثر گفت: مرده. من نمیخواستم این کار رو بکنم، به کلی از یاد برده بودم که نعل آهنین دارم. کی باور میکنه که من در این کار تعمدی نداشتم؟ سنوبال که هنوز از جراحتش خون میچکید نعره زد: عاطفه و دلسوزی لازم نیست رفیق، جنگ جنگ است، فقط آدم مرده آدم خوب است. باکسر در حالی که اشک تو چشماش حلقه زده بود تکرار کرد: من نمیخوام جان هیچ کس حتی جان آدم را بگیرم. یکی از حیوانا با تعجب گفت: پس مالی کجاست؟ در واقع از مالی اثری نبود. برای یه لحظه وحشت زیادی ایجاد شد. ترس این میرفت که نکنه آدم‌ها به طریقی به او آسیب رسونده باشن یا حتی او رو با خود برده باشن. مالی رو بالاخره در آخرش در حالی که سر رو زیر یونجه ها مخفی کرده بود پیدا کردن. از همون لحظه یه شلیک تفنگ فرار کرده بود. وقتی حیوانا بعد از یافتن مالی برگشتن، دیدن که شاگرد که در واقع بیهوش شده بود حالش به جا اومده و زده به چاک. حیوانا با هیجان بسیار دوباره گرد هم جمع شدن. هر یک با اوج صدای خودش داستان هنرنمایی خودش رو در جنگ شرح می داد. بدون مقدمه جشنی به خاطر فتح و پیروزی برپا شد. پرچم بالا رفت و سرود حیوانات انگلیس چند بار خونده شد. بعد از گوسفند شهید تشییع مجللی به عمل اومد و بوته خاری بر مزارش گذاشتن. سنوبال کنار قبر نطق کوتاهی ایراد کرد و به لزوم آمادگی همه حیوانات و در صورت ضرورت به جانفشانی در راه قلعه حیوانات تأکید کرد. حیوانات به اتفاق آرا تصمیم گرفتن که نشانی نظامی به اسم نشان شجاعت حیوانی درجه 1 داشته باشن و اون رو در همون وقت و همونجا به سنوبال و باکسر اعطا کردن. مدال برنجی بود و در واقع از یراق اسب‌ها در یراق خونه به دست اومده بود. قرار شد مدال یک شنبه ها و روزهای تعطیل به سینه نصب بشه. نشان شجاعت حیوانی درجه 2 هم تهیه شد و به گوسفند شهید اعطا گشت. در اطراف اسم جنگ بحث زیادی شد و بالاخره اون رو جنگ گاودانی نامیدن، چون یورش از گاودانی شروع شد. تفنگ جونز رو که روی گل مونده بود با فشنگ هایی که می دونستن در مزرعه به جا مونده به مثابه مهمات در پای چوب پرچم گذاشتن و قرار شد تفنگ رو سالی 2 بار، یک مرتبه در 12 اکتبر سالگرد جنگ گاودانی و یک مرتبه در نیمه تابستان سال روز انقلاب شلیک کنن.